رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سینگل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 4 خرداد سال 94 برابر با 25 ماه می 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون موج فزاینده اعدام‌ها در ایران گفتگو با دکتر محمود امیر مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با شهروندان خرمشهر را می شنوید و در پایان برنامه شعری از رسول وداقی معلم زندانی را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. بنا به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه 31 اردیبهشت 11 نفر در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند و 11 نفر دیگر را نیز جهت اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل کردند. در این رابطه گفتگویی دارم با آقای دکتر محمود امیر مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیر مقدم.
درود بر شما آقای روشن گرامی و درود بر شنوندگان رادیو ندا.
آقای امیر مقدم، خبرهای ناگواری از ایران میرسد. در ابتدا در خصوص این اعدامهای زندان قزلحصار بفرمایید که چه اطلاعاتی در دست هست، به چه اتهامی بودند و سرنوشت آنهایی هم که به سلول انفرادی منتقل شدند از چه قرار هست، آخرین خبرها از چه قراره؟
بله، ببینید در ایران کلن خب اعدام زیاد صورت میگیره و در این یکی دو سال گذشته به طور متوسط روزانه 2 اعدام شدن، ولی اتفاقی که در حال حاضر در زندان قزلحصار میفته حتی در مقیاس کشور ایران هم کم سابقه است. در این چند هفته گذشته با شتاب خیلی بیشتر احکام رو اجرا میکنند. فقط در همین یک زندان در یک ماه گذشته 44 نفر رو برای اجرای اعدام بردند که نیمی از اونها اعدام شدند. پنجشنبه که 11 نفر اعدام شدند، بعد 11 نفر دیگر بردند و حالا گزارش های که هنوز تایید نشده حکایت میکنه از تعداد بیشتری زندانی که همین امروز باز برای اجرای خود به سلولای انفرادی منتقل شدن. یعنی که در حال حاضر 22 نفر منتظر اعدام هستند برای فردا یا روز بعدش، و این یک اقدام کم سابقه است. به نظر میاد که به نوعی یک کشتار جمعی در زندان قزل‌حصار برنامه ریزی شده. همه این زندانیان متهمین جرائم مربوط به مواد مخدر هستند و اکثرا در واحد دوی قزل‌حصار نگهداری میشن. بعضی از این زندانیان از ندامتگاه کرج منتقل شدن برای جای اعدام، و دلیل این شتاب رو ما نمیدونیم، ولی خب قاضی هایی که این احکام رو در واقع صادر کردند قاضی های اعدام هست، قاضی مقایسه یکی از این افراد هست، که خب ما تا وقتی که این فاجعه بزرگتر از این نشده باید حتما واکنشی از طرف جامعه جهانی و از طرف جامعه مدنی داخل ایران داشته باشیم. ببینید در زندان قزل‌حصار 2,000 تا 3,000 نفر حداقل یا شاید هم بیشتر زندانی هستند که حکم اعدام دارن، و با این سرعتی که این اعدام ها در واقع پیش میره معلوم نیست که تا آخر سال چند نفر از این افراد باقی مونده باشند.
آیه امیر مقدم، آیا از این اعدام شدگان مشخصاتی در دست هست؟ آیا به طور رسمی این اعدام ها تایید شدند؟
اعدام های قزل‌حصار رو تقریبا هیچ کدومشون رو رسانه های رسمی و مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام نکردند و معمولا هم نمی کنند. سالهای گذشته به همین شکل بوده، ولی این موج جدید اعدام که شروع شده هیچ کدومشون توسط منابع رسمی اعلام نشدند. ما یک سری مشخصات برخی از این زندانی ها رو داریم. عکس چند نفرشون رو که روز پنجشنبه اعدام شده بودند ما منتشر کردیم، ولی متاسفانه عدم شفافیت هم وجود داره و مشخصات همشون در دست ما نیست و هیچ یک از این اعدام ها هم اعلام نشدن.
بله آیه امیر مقدم، پیش از اعدام های قزل‌حصار در شهرهای شیراز و همدان و اردبیل و قزوین و رشت هم اعدام هایی داشتیم، در این خصوص اطلاعات از چه قرار هست؟
بله ببینید، فقط در 7-8 روز گذشته نزدیک 30 نفر اعدام شدن. حالا این افرادی هم که برای اجرا بردن، یعنی جدا از اینها، فقط در یک هفته 30 نفر در شهرهای مختلف اعدام شدن. در اردبیل داشتیم یک اعدام صبح شنبه به خاطر مواد مخدر. در همونجور که شما هم گفتین در قوچان داشتیم، در میناب داشتیم، هر دو اعدام ملأ عام. در شیراز داشتیم هم اعدام های رسمی و هم غیر رسمی، یک اعدام داشتیم در ملأ عام و 4 اعدام هم به طور غیر رسمی، یعنی که مقامات رسمی اعلامشون نکردن. اون 4 نفر هم در رابطه با مواد مخدر بود. در عراق داشتیم که رسماً اعلام شد. این اعدام ها فقط مربوط به هفته گذشته است. و بعد هم حالا شما هم اشاره کردین، عراق، همدان، قزوین، رشت، مشهد، ارومیه. ما سال گذشته وقتی گزارش سالانه رو منتشر کردیم، یعنی سال گذشته میلادی، گفتیم که یک رکورد جدید، یک رکورد تازه جمهوری اسلامی زده در این 20 سال گذشته در تعداد اعدام ها. ولی به نظر میاد که سال جاری، سال 2015، سال قبل هم لاقل در این 5 ماه اولش تعداد اعدام‌ها خیلی بیشتر بودند، و واقعا این ما شدیداً نگران هستیم که چه اتفاقی داره میفته و چرا با این شتاب این اعدام‌ها صورت میگیرند. حالا اینکه از قبل ما شنیده بودیم چند ماه گذشته که مقامات جمهوری اسلامی صحبت از تغییر قانون برای کم کردن احکام اعدام در رابطه با مواد مخدر میکردند. آقای جواد لاریجانی در این مورد صحبت کرده بود که میگفت که ما راضی نیستیم از این تعداد بالا اعدام ها در ماه دسامبر، یعنی اواخر آذر این صحبت کردن، ولی به نظر میاد که از وقتی که این صحبت شده تعداد اعدام ها حتی بیشتر هم شده.
بله، ولی گویا یکی از این حضرات عنوان کرده که خب این آماری که ارائه میکنید برای 340 نفر را این کذب هست، اگر مشخصات اینها را دارید اعلام بفرمایید، یعنی یک نوع فرار به جلو بود.
بله بله، این همین ستاد آقای لاریجانی مثل که اعلام کرده بود که در جواب به بیانیه احمد شهید و کریستوفر هین، دو تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل که به موج اعدام ها اعتراض کرده بودند و محکوم کرده بودند، اون موقعی که این بیانیه اومد آمارشون 340 بود که الان نزدیک 400 هست. در جواب به این ستاد آقای جواد لاریجانی متاسفانه مثل همیشه یک سری اتهام و دروغ سرهم کرد. دروغش به این یکی خب در مورد آمار اعدام ها بود که بهش برمی گردیم، یکی دیگه هم در مورد اعدام های ملأ عام بود که می گفت که در بیانیه اومده بود که شدیدن سعی میکنند که کودکان تماشاچی اعدام نباشند و فقط در موارد نادر اعدام ملأ عام صورت میگیره، در حالی که ما در همین چند ماه گذشته تعداد زیادی کودک تماشا کننده این اعدام ها داشتیم که اکثرشون حتی در رسانه های رسمی. حالا این چند هفته گذشته اعدام ملأ عام که اجرا میشه عکس ها رو منتشر نمی کنند مثل قبل، احتمالا بخشنامه ای اومده از بالا از همین ستاد یا از قوه قضاییه که خبرگزاری ها عکس ها رو منتشر نکنند. یعنی در واقع شیوه جمهوری اسلامی مثل همیشه جای اینکه تعداد اعدام ها رو پایین ببرند از انتشار عکس ها خودداری میکنند که در واقع این عکس ها براشون مشکل ایجاد نکنه. در مورد آمار هم حالا اونها خطاب به احمد شهید و سازمان ملل گفته بودند که اگر مدرکی دارید ارائه کنید، ما از طرف خودمون میگیم ما مدرک داریم و اتفاقا کسانی که به طور یعنی اعدامشون رسما اعلام نمیشه ما اطلاعات بیشتری در موضوع اون افراد داریم، اسامیشون اسامی خیلی از اون افراد هست، اطلاعات هست، عکس هست از بعضی از اونها، و اگر واقعا جدی میخوان بیان در این مورد صحبت رو کنند مدرک خب تر دستد گزارشگر ویژه سازمان ملل ارائه خواهد کرد و برعکسش هم، و ما واقعا امیدواریم که به طور جدی بخوان در رابطه با مسئله اعدام کاری بکنند که ولی متاسفانه به نظر نمیاد. ببینید از یه طرف قوه قضاییه در مورد نیاز برای تغییر قانون صحبت میکنه، از طرف دیگه ما میدونیم که تمامی این اعدام ها باید با امضای رئیس قوه قضاییه صورت بگیره و به همین دلیل این بیانیه ستاد آقای جواد لاریجانی متاسفانه فقط جنبه تبلیغاتی داره و محتوای اون هم دروغی پیش نیست.
در واقع دست کمی از ادعای محمد جواد ظریف نداره در یک مصاحبه رو در رو با چشم میلیون ها بیننده ادعا کرد که در ایران کسی به خاطر عقایدش زندانی نمی شود و بیش از این ستاد انتظار نیست که خواهان مدرک هست.
بله بله، این در واقع خب هر دو به نوعی دروغ میگن. حالا آقای ظریف با زرنگی خاص خودش جملاتش رو طوری تنظیم میکنه که بتونه بعدن ازشون دفاع کنه، میگه که کسانی که اعدام میشن قانون رو میشکنند یا زندان میشن. از یک طرف خب این حرف درسته، چون قانون جمهوری اسلامی اگر به رهبر انتقاد بکنی زندان میفتی، یا اگر منافع نظام رو به نوعی تهدید بفانی به زندان میفتی که این قسمتش درسته، ولی اینکه کسی به خاطر عقیدش وارد زندان نمیشه یا دستگیر نمیشه، خب این دروغ محض است. آقای لاریجانی خب دروغاش در واقع
شاخدارتره به قول گفت.
بله، چون که وقتی که میگن که ما در واقع اعدام های ملاء عاممون اجازه نمیدیم که کودکان شرکت کنن به عنوان تماشاچی و خودشون حتما عکس های خبرگزاری های مهر و فارس و آفتاب رو دیدن با عکس کودکان و نوجوانانی که دارن اعدام رو تماشا میکنن، یعنی که این خب دروغی از نوع پیش پا افتاده تره. آقای ظریف دروغش خورده سعی میکنه در واقع با کلمات بازی کنه، ولی خب در آخر هر دو دروغ میگن، هر دو جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنن، هر دو مدافع منافع این نظام هستند و میدونن هم که این مسئله اعدام، مسئله سرکوب هیچ ربطی با مبارزه با مواد مخدر یا با جرم با جرائم معمولی نداره، بلکه راه حفظ بقا برای حکومت و اینها هم در واقع حفظ بقای حکومت رو میخوان.
بله دقیقا. آیه امیر مقدم، ارزیابیتون در مورد پیام این اعدام ها چی هست؟ جمهوری اسلامی با این موج فزاینده اعدام ها چه چیزی را میخواد پیام بده در واقع به جامعه؟
در واقع خب پاسخ این سوال هم در این نهفته است که اعدام پاسخ چه چیزی نیست. اگه ما نگاه کنیم به آمار اعدام ها، بیشتر اعدام ها بر اساس، یعنی به خاطر اتهامات مربوط به مواد مخدر یا قتل صورت میگیره. این خب اتهامات رسمی است و تمامی مطالعاتی که در مورد این جرائم شده در ایران، همین اخیراً اتفاقا هم ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم پلیس گزارش های منتشر کردن توی چند ماه گذشته، گزارش پلیس میگه که پلیس تهران که در 9 ماه اول سال گذشته، یعنی سال 93، روزانه 140 نفر در تهران فقط به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند روزانه، و یا اینکه تعداد زنانی که به خاطر اووردوز جونشون از دست دادند 3 برابر شده نسبت به سال قبلش. یعنی که خودشون جواب خودشون رو میدن که نه، مسئله قاچاق کمتر شده بلکه بیشتر هم میشه هر روز، و نه مسئله اعتیاد. جرائم خشن هم که به هیچ وجه پایین نمیره تعدادشون. شما صفحات حوادث روزنامه های ایران رو که باز کنید، هر روز هر روزنامه ای رو که باز کنید حداقل 4-5 مورد قتل یا جرائم خشن توش دیده میشه، و این فقط مواردی است که به مطبوعات میرسن. یعنی که نه جرائم خشن مثل قتل کمتر شده و نه مواد مخدر. پس چرا این اعدام ها رو ادامه میدن و حتی بیشتر از پیش؟ ما قبلا هم در این مورد صحبت کردیم که مطالعاتی که ما در مورد روند اعدام ها در 10 سال گذشته کردیم نشون میده که تعداد اعدام ها وقتی که حکومت بیم از اعتراض داره یا بلافاصله پس از اعتراض بالا میره، و وقتی که مثلا در ایام انتخابات وقتی که خواهان مشارکت مردم هستند یا اینکه مطبوعات خارجی چشم افکار عمومی دنیا به ایران هست، تعداد اعدام ها پایین میره. یعنی که زمان بندی اعدام ها کاملا سیاسی است، و من فکر میکنم که در این نظام از اونجایی که ادامه بقا تنها در واقع هدف اصلی نظام هست، برشقت بیشتر خودشون رو تحت تهدید احساس میکنند و در بحران احساس میکنند، سرکوب مردم بیشتر میشه، تعداد اعدام ها بیشتر میشه.
بله، آیه امیر مقدم، باز به یک پرسش تکراری میرسیم، ولی در واقع به یک سؤال اساسی و کلیدی، و آن این که برای مقابله با این آدمکشی دولتی و این اعدام ها چه میتوان کرد و چه باید بکنیم؟
در حال حاضر من فکر میکنم که حالا کسانی که در خارج کشور هستن که خب از طریق حساس کردن افکار عمومی نسبت به مسئله حقوق بشر و به خصوص مسئله اعدام در ایران، ببینید در حال حاضر روابط کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای غربی با جمهوری اسلامی خیلی بهتر شده، روابط دیپلماتیکشون رو بیشتر کردند، آماده هستند که روابط اقتصادیشون رو بیشتر بکنند، و اینجا هموطنانی که در کشورهای غربی هستند، هر کشوری باید مسئولین کشور خودشون رو در واقع ازشون بخوان که مسئله حقوق بشر در ایران رو فراموش نکنن، نه تنها فراموش نکنن بلکه در صدر صحبتشون با مقامات جمهوری اسلامی بذارن. تو این کشورها مثل کشور سوئد، مثل نروژ، مثل ایتالیا، فرانسه، خوشبختانه مردم این کشورها حرفی برای گفتن دارند، یعنی که اگر مسئله حقوق بشر رو ما بتونیم تو این کشورها برجسته تر بکنیم، اینها حتما باید پاسخگو باشند. که خب وقتی که میری تهران صحبت اول چیه؟ در مورد اعدام چی پرسیدین؟ مقامات ایرانی چی گفتن؟ چه شرایطی رو شما میذارین روی میز برای بهبود روابطتون؟ آیا این شرایط رفتی به حقوق بشر، رفتی به اعدام داری یا نه؟ این در خارج کشور. در داخل کشور ببینید مسئله اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر دیگه جزء خطوط قرمز نظام نیست. وقتی که رئیس قوه قضایی و برادرش آقای جواد لاریجانی وقتی که خودشون از تعداد بالای اعدام ابراز نارضایتی میکنند، و یا اینکه همه مسئولین در واقع اعتراف میکنند که اعدام مسئله مواد مخدر رو حل نمیکنه، یعنی که مردم عادی، جامعه مدنی هم میتونن این مسائل رو عنوان بکنند، وکلای این افراد هم میتونن عنوان بکنند. و من فکر میکنم که خب حالا که خود مسئولین اعتراف کردند که اعدامی مشکل رو حل نمیکنه، مردم در داخل کشور هم میتونن این مسئله رو عنوان بکنن، میتونن اعتراض بکنن به این اعدام ها. این که در زندان قزل‌حصار ده نفر هر روز برای اجرای اعدام میبرند، در واقع در حال اجرای یک کشتار جمعی هستند. ببینید اخباری که از خاورمیانه میاد، وقتی که نشون میدن که داعش دست جمعی یه سری رو اعدام کرد، اتفاقی که در قزل‌حصار داره میفته دست کمی از اون اتفاقا نداره، و این در کرج در واقع در کنار پایتخت ایران داره میفته، و من فکر میکنم همه شهروندان باید به این اعتراض بکنن. این افرادی که اعدام میشن مثل من و شما هستن، همه درسته جرم کردن، بعضیاشون جرم کردن و اعتراف کردن، اکثرشون دادرسی عادلانه نداشتند. خیلی از کسانی که در واحد دوی قزل‌حصار هستند بعد از دستگیری و مدت طولانی شکنجه و بازپرسی، بعد از اون برای اولین بار شاید یک وکیل ببینند، و حکمشون هم بر اساس اعترافاتی که در زیر شکنجه دادن خیلیشون در واقع صادر شده. حالا یک سری بیگناه هستن، یک سری هم جرم کردن، مرتکب جرم شدن، ولی جواب این جرم اعدام نیست. این رو هم مسئولین نظام بهش اعتراف کردن، و هم من فکر میکنم که تجربه این 20 یا 30 سال نشون داده هر جا که هستیم با هر امکانی که داریم باید در مقابل این جنایت بایستیم. حالا در داخل ایران با با ادبیات مختلف. الان دیگه وقتی نیست که ساکت باشیم. همین امروز 22 نفر در همین لحظه شاید در سلولهای انفرادی منتظر اجرای حکمشون باشند و شاید فردا دوباره 11 نفر دیگه و هفته های دیگه و ماه های دیگه به همین شکل. نباید ساکت بود.
بله بله، باید به هر طریق ممکن به این آدم کشی دولتی باید اعتراض کرد، باید اعدام را به یک مسئله ملی تبدیل کرد و یک جامعه را برای مقابله با آن فراخواند. آیه دکتر امیر مقدم، من بسیار از شما سپاسگزارم و برایتان در این تلاش های ارزندتان آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
از شما سپاسگزارم آقای روشن و از رادیو ندا که در واقع این اخبار رو انعکاس میده و کمک میکنه که شاید کسانی هستن که شاید در خونهشون نشستن و فکر میکنن که همه چیز روال عادی خودش رو پیش میره، وقتی که برنامه شما رو گوش میکنن شاید به این فکر بیفتن که نه، اینطور نیست. شاید در چند کیلومتریشون کسانی هستن که منتظر اعدام هستن که حقشون نیست، حقی انسانی نیست. همین، من کاملا با حرف شما موافقم. اعدام باید به مسئله ملی تبدیل بشه و این فقط به دست بیش از هر کسی، مردم ایران در داخل کشور و هموطنانی که در خارج هستند میتونه صورت بگیره. ما نباید بذاریم وقتی که حالا همه این اتفاقاتی که این روزها میفته در تاریخ ثبت خواهد شد و شاید نسل بعدی بپرسن که خب چه کار کردیم شما اون روزهایی که دست به دست جوانا رو می‌بردن اعدام می‌کردن. و امیدوارم که همگی ما جواب داشته باشیم براش.
بله، همه ما مسئولیم. آیه امیر مقدم، بسیار سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید.
درود بر شما.
I'm sorry.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
الو
الو، سلام خانم.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان خرمشهر در مورد بازسازی خرمشهر و وضعیت کنونی خرمشهر گفتگو میکنم. میدونی که امروز سوم خرداد هست و روز آزادی خرمشهر. 33 سال از اون تاریخ میگذره یا 26 سال از جنگ میگذره، ولی هنوزم که هنوز هست خرمشهر در واقع وضعیت بازسازیش به گونه ای هست که اون چیزی که منابع رسمی گفتن از 20 هزار هکتار از مساحت شهرهای خرمشهر و آبادان که در جمع به کلی تخریب شده، هیچگاه به طور کامل بازسازی نشده. از همین رو با شهروندان گفتگو میکنم که در حال حاضر وضعیت شهر چگونه هست، به چه ترتیبی هست و این بازسازی بعد از 26 سال از پایان جنگ به چه صورتیه.
بله، البته این موردی که شما میفرمایید 50%ش رو من قبول دارم، 50%ش رو نه، چون به هر صورت یه قسمتیش مربوط به بازسازی، مربوط به دولت میشه، یه قسمتیش مربوط به خود شهروندایی که قبلا اینجا ساکن بودند ولی متاسفانه بعد از جنگ پس از زمان که مهاجرت کردن بر نگشتند و زمین هاشون رو و خونه هاشون به همون حالت موندن و دولت هم که اجازه دخل و تصرف در اون به هر حال بازسازی و اون زمین های اونا نمیتونه داشته باشه، طبقا دخل و تصرفی داشته باشه به عنوان مثل زمین مثلا به عنوان شما رو بگیره میخوام به من بدن برای ساخت و ساز. اونایی که برگشتن از نظر به هر حال اون ساختن مثلا منازل، بفرد من خودم خرمشهری بودم قبل از جنگ، بعد از جنگ برگشتم، به هر حال اون زمان مجرد بودم، حالا برحال متأهل شدم، خونه پدری ساخته شده، مابقی هم به همین صورت. اونایی که اومدن خونه های رو سایه مقداری به هر حال ساختار شهری رو به خودش گرفته، ولی بعضی از قسمت ها که به همین حال از مثلا عنوان مثلا بگم به عنوان یه زمین بایر مونده، این کسایی هستن که از شهرها یا حتی شاید بعضیشون هم حتی به کشورهای دیگه مهاجرت کردن، بر نگشتن برای ساخت و ساز خونه. حالا بماند، حالا احتمال داره مثلا یه مقدار روی ساختار شهری خوب کار نشده، این حالا دیگه مسائلی هستش که انشالله باید بیشتر روش کار بشه.
بله، خب حالا پیش از این که به اون بخش بپرازیم، بفرمایید که چرا یه دی به خانه و کاشانه خودشون بر نگشتن، به خرمشهر بر نگشتن که موطن اصلیشون بوده؟
ما خب خیلی از کسایی که مهاجرت کردن غالبا به استانهای بزرگ مهاجرت کردن.
بله.
استان همین استان اصفهان، استان فارس، حالا شهرهای مختلفشون، خیلی استان تهران. خب غالبا کسایی که اینجا به عنوان یک شهر کوچیک بوده، حالا درست یک شهر بندری بوده قبل از جنگ، حالا باز حالا بندر مثل سابق، ولی الحمدلله بعد از جنگ اون با توجه به صدمات خیلی زیادی که بهش وارد شد، شکر خدا الان کار خودش رو آغاز کرده و پیشرفت خوبی هم داشته. ولی خب خیلی ها که به هر حال رفتن تهران، امکانات توی تهران رو دیدن، امکانات توی اصفهان رو دارن، خب اون از نظر فرهنگی، از نظر به هر حال اون دانشگاه ها، امکانات بهداشتی، امکانات آموزشی فراوانی، اونم بنا به هر حال هر شهر بزرگتر باشه امکانات بیشتری در اون شهر ها هست. شما الان ما خرمشهر رو بخوایم با اهواز، هر دو جزء یک استان هستن، ولی بقید. امکاناتی که در مراکز استان ها غالبا وجود داره، خب در شهرهای کوچیک وجود نداره. خب خود به خود کسایی که رفتن اونجا و سالها زندگی کردن در اون شهرها، حالا یه اتنه محدودی هستن، از جمله از خود من که به هر حالا ارق خدمت به فرض به هر حالا به شهر خودم رو داشتم، محصل بودم، دانشگاه رفتم، درس خوندم، دوست داشتم برگردم به شهر خودم خدمت بکنم. یه گروه مثل دیدگاه و افکار ما رو داشتن، ولی یه گروه هم نه، امکانات شهرهای بزرگ رو دیدند و در همونجا مستقر شدند. حالا این و یه علتش همینه، شاید حالا اون امکانات که به هر حال ما دوست داریم که مثلا در این شهر باشه فعلا به اون شکل نیست، نه اینکه نباشه. خب به هر حال هر جنگ نه تنها در ایران، در هر کشوری اتفاق افتاده متاسفانه یه سری بازخوردهای بعد از خودش رو داشته که اینم مدت زمان طول میکشه. حالا بعضی جاها یه مقدار سریعتر اقدام میکنن، بعضی جاها هم متاسفانه دیرتر. یه مقداری والا بگم علتش چی باشه نمیدونم.
حالا به نظر شما بعد از 26 سال از پایان جنگ در واقع ویرانگر که باعث ویرانی و تخریب کشور شد، آیا به نظر شما زمان کافی نیست برای بازسازی؟
خب میگم برای زمان بازسازی، میگم حالا شما حالا نمیدونم شما خرمشهر بعد از جنگ رو دیدیش؟ خرمشهر من خودم سال 569 یعنی دقیقا بعد از جنگ وارد خرمشهر شدیم. خرمشهر 100%، حتی من نمیگم 99%، 100% ویرانه بود. بخوایم اگر احیانا یه امتیازی از نظر آبادانی شهر بدیم، خب به هر حال خیلی ما این ور شهر کاملا اون ور شهر رو میدیدیم. ولی خب امکاناتی که به هر حال باید تزریق بشه، من خودم شخصا از نمره 100 نمره 60 رو میدم، ولی کمتر از اینو، چون به هر حال میگم با توجه به جوش خرمشهر سال 69 رو میبینم این امتیاز رو میدم. ولی اگر بخوام نسبت به شهرهای مثلا کلان شهرها نگاه کنم، نه امتیاز کمتری میدم، چون به هر حال بگم شاید اینم علتش بود جنگی که در اینجا وجود داشته باعث مقداری عقب افتادگی، چون باید این اول این عقب افتادگی ها جبران بشه تا بخوایم ما به جاهای دیگه برسیم. ما میخوایم به جاهای دیگه بخوایم برسیم، اونا پیشرفتای بیشتری کردن. یعنی باز هم ما نسبت به شهرهای داخل کشور خودمون داره میگم، ما همیشه چون میگم جنگ در اینجا، یعنی اساس جنگ در خرمشهر بوده، در استان خوزستان و به خصوص در خرمشهر و آبادان بوده، شادگان بوده، به هر حال شهرهای مرزی بوده. خب تا بخواد یه مقداری ساختارش رو بخواد به دست بیاره مثل اولش بخواد بشه، بازم نسبت به شهرهای دیگه خود استان باز عقب‌تر هستش، چون اونا پیشرفت میکنن ما تازه میخوایم به اونا برسیم، اونا باز یه پله میفتن جلوتر.
یعنی با توجه به فرمایش شما که تخریب این شهر در جنگ بی حاصل و ویرانگر 100% بوده، آیا به نظر شما
چرا میگید بی حاصل؟
از این لحاظ که در واقع نتایج جنگ آیا غیر از این بود که بعد از فتح خرمشهر کشورهای عربی پذیرفته بودند که به ایران، به جمهوری اسلامی خسارت بدن و در واقع جنگ پایان پیدا کنه، ولی از این طرف شعار تا فتح کربلا و راه قدس از کربلا میگذره داده شد و جنگ ادامه پیدا کرد با خسارت‌های عظیم و بیشتر و حاصل ادامه جنگ به اونجا منجر شد که رهبر نظام گفت من جام زهر را مینوشم و قطعنامه 598 رو پذیرفت.
من کلام شما رو کاملا به عنوان یک شهروند خرمشهری قسمت از صحبت‌ها رو قبول دارم. حالا صحبت جایی که صحبت حق باشه بخواد از زبان هر کس که بخواد عنوان میشه فرقی نمیکنه. بله ما خرمشهر آن چرا که به هر حال بعد از 23 سال بعد از 30 سال انتظار داریم نشده و قسمتیش برمیگرده به خواسته های خود مردم و آنچه که متاسفانه و اون قسمتی که باید برمیگشتن و یک مقدار اون صاحبان اون املاک و اراضی سامانده از نظر ساختار ظاهری شهر، از نظر حالا بهداشت و درمان روز به روز بهتر، نمیگم 100%، من وقتی داره میگم مقایسه میکنم شهر خودم رو با شهرهای کلان، مثلا کلان شهرها، بله من نمره 100 رو به شهرم نمیدم، چون خیلی از حالا امکاناتی که در شهر من وجود داره خیلی کمتر از شهرهای دیگه است. دیدم به هر حال باید یک مقداری هم مردم بخوان، همین که مسئولین با دلسوزی بیشتر، ولی الحمدلله داره روز به روز کار بیشتری میشه، نه اون چیزی که بخواه بگم مطلوب صد باشه، ولی داره روز به روز بهتر میشه.
بله امیدوارم که بهتر از این بشه، هر روز انسان. بهتر از این بشه
انسان.
ولی یک مسئله هست، این که رسانه هم عنوان کردن که خرمشهر شهری که کمیته امداد و بهزیستی شلوغ‌ترین ادارات آنها هستند. چرا به این صورت هست؟
خب چون امکانات به هر حال بازار کار متاسفانه اینجا میگم داره روز به روز بهتر میشه، امکانات بازار کار و به هر حال ویرانی که در خرمشهر ایجاد شد 100% بود. مردم دارن عقب ماندگی هاشون رو جبران میکنن. به عنوان مثال منی که خونم خراب شده، من نوعی که خونم خراب شده، تا بخوام آبادش بکنم اگر احیانا بگم این جنگ نبود، شاید به جای خونه دو تا خونه داشتم، شاید سه تا خونه داشتم، شاید کارم از اینی که بود پیشرفت بیشتری میکرد. به هر حال جنگ خانمان سوز، اسمش به خودشه، نه تنها در کشور ما، در تمامی دنیا یه سری بازخوردهای خودش رو داره. ولی خب به هر حال باید مسئولین امر نسبت به این شهرها توجه خاصی داشته باشن که انشاءالله تصمیم دارن توجهشون رو نسبت به این امر بیشتر کنن.
مسئله اینی که مسئولین در قبال بازسازی مسئولیت دارن، در قبال این همه ویرانی ها مسئولیت دارن. میدونی که خرمشهر بزرگترین بندر و بارانداز کشور بوده یک زمان.
بله.
ولی الان به صورتی هست که در مقایسه با دیگر شهرها حتی نمره قبولی هم بهش نمیدهید.
نه البته الان بندر نسبت به ابتدا خیلی پیشرفته بیشتر. شاید بله خرمشهر جزء بنادر، یعنی مهمترین بندر شاید بگم کشور بود. بنادر دیگه به خاطر مسئله که جنگ در اونجا کاملا مستقر نبود، به هر حال پیشرفت بیشتری داشتن. اما الان بندر خرمشهر روز به روز، من حتی میتونم بگم نبگم سال به سال، روز به روز داره الحمدلله پیشرفت بیشتر داره. بنابراین من با اطلاع کافی داره میگم.
بله. حالا یه سوالی هم دارم، ممنونم از این مشارکتتون در این گفتگو. در پایان وضعیت آب آشامیدنی به چه صورته؟ گویا آب خرمشهر با توجه به اینکه رودخانه های پر آب در خوزستان جاری هستند شور هست؟
نه نه همچی چیزی نیست، حالا نمیدونم مناطق دیگه، ولی خب الان من خودم از دستگاه تصفیه خیلی از خونه ها دارم، خیلی از خونه ها ندارن، ولی آب نسبت به گذشته خیلی بهتر شده. شاید آب ابتدای خور ابتدا نمونم به خاطر به هر حال شوریش به خاطر کارخونه های قند همچی نیشکر بود که آب و کارخونه قند نیشکر رو به سمت این آب کارون سوق داده بودن.
یعنی پساب و فاضلاب به کارون ریخته میشد.
چیز اون چیز سابق ابتدا که تازه اومده بودیم و کارشناس ها این مسئله رو عنوان کرد، یه مقداری آب شور بود اما کارخونه قند نیشکر، ولی بعد جلوش رو گرفتن الحمدلله و مشکل ما در خصوص آب و اینا نداره.
خب خانم بسیار ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. ممنون و متشکرم از شما.
خداحافظ.
الو. الو سلام و وقت بخیر.
ممنون بفرمایید.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا، امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
بفرمایید.
عرضم خدمتتون که با شهروندان خرمشهر در مورد بازسازی این شهر و وضعیت کنونی این شهر بعد از 26 سال جنگ گفتگو میکنم. آیا شما هم مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
والا چی بگم؟ نمیدونم موندن چی بگم؟
به قول گفتنی هر چه دل تنگت میخواهد بگویی. با شهروندان دیگه گفتگو میکردم، به قول گفتنی اصلا نمره قبولی به بازسازی شهر ندادن، هنوز خیلی چیزها، هنوز خیلی از ویرانی ها باید به جا مانده.
والا هیچ معلوماتی من ندارم بدم. درسته حالا ما 8 سال جنگ داشتیم و به هر حال بدبختی کشیدیم و نمیدونم چی بگم.
همون بعد از این همه بدبختی 8 سال جنگ ویرانگر و تخریب در واقع 100% شهر.
بله ما اون موقع که کوچیک بودیم وقتی جنگ شد، از اینجا مثلا از خرمشهر رفتیم شهر دیگه، به هر حال 8 تا بچه بودیم، خیلی اذیت شدیم تو این جنگ، پدرم از دست دادم اونجا. به هر حال زندگی سختی داشتیم با یه مادر و یه 8 تا بچه، وضعیت مالی ضعیف.
بله
نمیدونم دیگه چی بگم.
خب همین، از دشواری هایی که، از این سختی هایی که از سر گذراندید و بعد
مشکلات الان هم، تا الان هم مشکلات هست، تا الان هم مشکلات هست.
بله مشکلات. خب از همین مشکلاتتون بگید که آیا اون خانه‌ای که داشتید، منزلی که داشتید، بسیار متاسفم که پدرتون رو در جنگ از دست دادید و خیلی ها خانواده و فامیلشون رو از دست دادند.
بله.
و میشه گفت که خیلی ها در این جنگ آسیب دیدند و خیلی هم به نوایی رسیدند که اصلا خوابشون نمیدیدند.
بله درست.
حالا همینو عرض میکنم که خب از مشکلات فعلیتون بگید که وقتی که به برگشتید به خرمشهر وضعیت خانتون بله. چطور بود؟
هیچی دیگه، خانه ویران بوده دیگه. مادرم بنده خدا با این که سنشم بالا اومده بودن اینجا، با به هر حال یه مدتی اینجا بودن که ما شهر غربت بودیم، اومدن خونه رو ساختن. با اینکه مریض هم بود دیگه، وقتی خونه هم آماده شد دیگه ما اومدیم نشستیم توش. هیچی دیگه، اومدیم به هر حال یه سری کالا دادن که ما تونستیم خونه رو بسازیم و توش بشینیم. خب باز هم مثلا از نظر مالی و اینا مشکلات بود که کامل هم خونه رو نساختیم.
بله. در این ساختن بله. خونه چقدر به شما کمک کردن و چقدر
نمیدونم، همون یه 800 تومانی دادن، 800 تومانی دادن که ما تونستیم مثلا این خونه رو آماده کنیم و توش بشینیم.
به صورت وام دادن یا بلاعوض دادن؟
نه کاله دادن. اومدن خواهی سری مردم که اومدن خرمشهر یه سری 300 تومان رو بهشون دادن که ما تونستیم خونه رو بسازیم و توش بشینیم. اما باز خونه کامل نبوده، بدون سفیدکاری همین نشستیم توش. واقعا همون کوچیک بودیم، بعد وقتی جنگ شد اصلا بچه بودیم.
یعنی بچگیتون در جنگ و بمباران و در فرار گذشت.
بله.
خود شهر به چه صورتیه الان؟ وضعیت مسئله آب آشامیدنیش، مسئله
خب ما همش داریم آب میخریم. به هر حال شما میدونیم بعد موقع مثلا هوا گرد و خاک داشتیم ما خرمشهر، مثلا یه هفته میموند هوا گرد و خاکش. آب هم که دیگه ما میخواییم آب شور، آب گل، چی بگم، آب میخواییم.
یعنی حتی آب آشامیدنی شهر تأمین نشده، شما مجبور به خرید آب هستی؟
آره بله. به هر حال ما هر سه روز یا دو روزی دو تا دبه پر میکنیم. دبه های فکر کنم نمیدونم حالا 5 لیتری یا 10 لیتری باشن اینا.
چقدر پول آب میدید یعنی برای خرید اونها؟
الان که دیگه 750 تومن شده، مثلا همین دمه در میاد.
خب این وضعیت نخل ها و زمین های کشاورزی اطراف چطوره؟
ما نداریم الان، مثلا همین ما یه جایی نشستیم که نه نخلی نه چیزی، نزدیک خود بندریم هیچی نداریم، نه نخلی نه چیزی، اصلا نخل وجود نداره اینجا.
بله. خب آخه چرا بعد از 26 سال شهر هنوز ویرانه هست؟ یعنی حداقل این که آب آشامیدنی شهر اساسی
ما بارها تاری. گفتیم فایده نداشت، نه نماینده میشنه و نه کسی دیگه. بارها رفتن به هر حال شاکی هم مردم برای آب، برای کار پیش نماینده، شکاری نکرد.
بله. یعنی مردم اعتراض کردن به
بله.
وضعیت
بله. خب یه سری اومد رئیس جمهور گفت که قرار مثلا آب تصفیه بکشن و از این حرفا، اما فعلا چیزی ما ندیدیم تا حالا.
وضعیت برق چطوره؟
نه خدا رو شکر خوبه وضعیت و مشکل نداریم.
خب امکانات بهداشتی و درمانی حالا از اون مراکز تفریحی و فرهنگیش حالا بگذاریم؟
ما که تفریحی همین لبشت رو داریم، حالا شاید مردم های دیگه مثلا راضی هم.
ولی بهداشتی و درمانی چطور؟
خوبه خدا رو شد، از لحاظ بهداشت خوبه، رسیدگی میشه برای به شهر.
وضعیت کار اشتغال چطوره؟ اونجا یک منطقه آزاد اروند هست.
خیلی خیلی ضعیفه فعلا، خیلی ضعیفه. مردم دارن از اینجا میرن برای کار شهرهای بالا، میرن همش به خاطر کار برای شهرهای بالا، اینجا اصلا کار نیست.
یعنی بیکاری بیداد میکنه. بله
آره واقعا.
خرمشهر یک زمانی بزرگترین بندر و بارانداز کشور بود.
میشنیدیم ما و مینشستن بزرگامون میگفتن که شهر قشنگی بود. به هر حال کار، من خودم پدرم بندر کار میکرد، وضع مالی خوب بود. الان هم خدا رو شکر میکنیم نمیگیم، اما خب دیگه باید بسازیم، چاره ای نیست.
خب اگر بخواید به اونهایی که این صدای شما را میشنوند، دوست دارید از شهرتون چی بگید؟ چه درخواستی دارید؟
والا ما کاری بیشتر مثلا برای مردم، برای جوانامون برن سر کار. به هر حال مشکلات زیاده، بیکاری، یک کم رسیدگی بشه به شهرمون، همین رسیدگی بشه.
البته خب وظیفه مسئولین اینه که رسیدگی بکنن. مسئله اینه که تا حالا چرا رسیدگی نکردند. خب خانم، من ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید، گوشه‌ای از مشکلاتتون رو بیان کردید. امیدوارم که خرمشهر به وضعیتی برسه که اسم واقعی خودش رو پیدا بکنه، معنای واقعی خودش، که شهر خرمی بود خرم شهر، نه به این صورتی که ویرانه هست.
ممنون خدا.
امیدوارم روزهای خوب و خوشی در پیش
شما زنده باشه.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به قطعه شعری از معلم زندانی رسول بداغی. عنوان این شعر هست من آزادی نمی‌خواهم. رسول بداغی این شعر را تقدیم نمودند به همکاران که هرگز او و خانوادش را در دوران زندان از یاد نبردند و خواستار آزادی او شدند. من آزادی نمیخواهم. تا سیاست بازان بی اخلاق از برای لقمه نان آبروها را گروگان برده اند، من آزادی نمی خواهم. اندیشه تا از ترس شلاق در مغزها زندانی است، من آزادی نمی خواهم. تا آن نگاه حسرت آمیزم که بر کنج دل رنج بران سرزمینم مانده است، من آزادی نمی خواهم. تا کودکان این وطن از زخم سیمای پدر اندوه نان رمزگشایی می کنند، من آزادی نمی خواهم. تا خنده بر سیمای مردم بشکفت، مرا در بر بگیر تو ای دیوار زندان. واپسین نگاه کودکی هستم که بر پیچ کوچه مانده است، تا بازگشت پدر از سمت زندان، من آزادی نمی خواهم. آن عکس یادگاری تلخم که از فرو خوردن بغضی در نگاه عشق مادر در خاطرات کودکی جا مانده است، دست از سرم بردار رویای آزادی. کودکان این وطن به پیکار ما دل بستن، پس مرا در بر بگیر تو ای دیوار زندان. تا گل اندیشه در ایران زمین یخ بسته است، نمی خواهم تو را رویای آزادی. مرا در بر بگیر تو ای دیوار زندان. 25 اسفند 93، رسول بداغی، زندان گوهردشت. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.